بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوره قلم رو آغاز میکنیم. نام قلم دو بار در قرآن تکرار شده، به صورت مفرد البته. یکی در اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد در غار حرا در سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی اولین جمله، اولین پیام خداوند به پیامبر در غار حرا آموزش کاربرد قلم بود، اون هم در یک جامعه عقب افتاده جاهلی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند. سوره قلم در سال سوم بعثت نازل شده. در اینجا سوگند اصلا خورده میشه به مرکب، به قلم و هر آنچه که می نویسند. خیلی نکته قابل تأمل و توجه. فکر کردم که عرایزم و امروز با یاد اون کسی که گفت قلم توتم من است آغاز بکنم. خاطر دارین شادروان شریعتی که توتم به معنای یک امر مقدسه. در طول تاریخ اقوام مختلف چیزهایی رو مقدس برای خودشون میشمردند. یه مقاله‌ای داره به نام توتم شریعتی که یه قسمتش اینه: هر کس توتمی دارد و توتم من قلم است، توتم قبیله من است، توتم قبیله من است، توتم خدای همه قبایل، خدای عالمین، بدان سوگند می‌خورد، به هر چه از آن می‌تراود سوگند می‌خورد. یعنی مرکب. به خون سیاهی که از حلقومش می‌چکد سوگند می‌خورد. قلم زبان خداست، قلم امانت آدم است، قلم بدیعه عشق است. هر کس را توتمیست و توتم من قلم است و قلم توتم ماست. اشاراتی در باره این سوره داره، من به سرعت میگذرم، بعضیاشو میخونم. اون کسی که براش بیش از همه قلم اهمیت داشت میگه در اسلام بزرگترین مسئولیت متوجه علم است. این است که در آن نهضت تازه پای اسلام در عربستان، یعنی همون موقع که اسلام آغاز شد، که برای درگیری با بت‌پرست ها و دشمنان اشراف و قدرت های مهاجم به مجاهدین نیاز بود، پیامبر با کلامی مجاهدین را آواز می دهد که بشریت هنوز در دوره نبوغ و فرهنگ و دانشش فاقد چنان تعبیر درخشانی است که از سینه جامعی بی سواد حتی بی خط و کتابت می جوشد که مداد العلماء افضل من دماء شهدا. این سخن پیامبره که مداد علما از خون شهدا. مداد به معنای همون مرکبی است که امتداد میدن، یعنی مرکب علما از خون شهدا برتره. از چنین تعبیری آیا این معنای بلند استنباط نمی شود که اولا خون و مرکب مسئولیتی مشابه دارند و ثانیا مسئولیت مرکب از مسئولیت خون حساستر و سنگینتر است؟ این است که قرآن در جامعه بی سواد که پیامبرش در آغاز کار حتی در مدینه، یعنی 13 سال بعد در دورانی که دیگه جامعه تشکیل شد، فقط یک منشی داشت و آن هم یهودی بود و خودش نیز یک امی است، آنکه خودش رو میس به کتاب، به مرکب و قلم و به آنچه می نویسند سوگند می خورد. اما به قلمی که مسئول است و مرکبی که همزاد برتر و خیشاوند والاتر خون است. قرآن یعنی خواندنی. اولین پیامی که به مردی، بر مردی امی وارد می شود تا به جامعه امی ابلاغ شود، بشنو نیست، بخوان است. دوره خواندن در تاریخ آغاز می شود و انسان وارد مرحله ذهنی و آموزش فکری می شود و در این حال کسی که آغاز کننده این نهضت، این دوره فکری و فرهنگ غنی است، خود امی است و خواندن نمی داند، نوشتن بلد نیست. و از آن مهمتر، در جامعه است که جامعه سمعی است، اهل شنیدن فقط و با نوشتن و خواندن آشنا نیست. قرآن سوگند می خورد اما نه به سروش و سرود و پیام، که به نون و قلم و ما یسترون، به مرکب، به قلم و آنچه می نویسند. قرآن کتابی است آسمانی، اما برخلاف آنچه مؤمنین امروزی می پندارند و بی ایمانان امروز قیاس می کنند، بیشتر توجهش به طبیعت است. نام بیش از 70 سورش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از 30 سورش از پدیده های مادی و تنها 2 سورش از عبادات، آن هم حج و نماز. کتابی است که حاملش یک امی است که به تعبیر خود قرآن نه کتاب می دانسته و نه ایمان می شناخته و نوشتن و خواندن نمی توانسته و انگاه به مرکب سوگند می خورد و به قلم و به نوشته. افتخار خدایش به تعلیم، تعلیم انسان با قلم، آن هم در جامعه‌ای بدوی و قبایلی است. پیامبر اسلام با اینکه خودش اهل قلم و نویسندگی و خواندن نبود، در جنگ بدر دشمنانش که اسیر گرفته بود گفت اگر هر کدام 10 از بچه های مرا، منظور بچه های انصار و مهاجرین را، خط نوشتن یاد دهد، مجانی آزاد است، به شهرش برود. آن وقت اولین پیام خدا به وسیله پیامبر به بشریت با اقرأ آغاز می شود، که این تکیه روی قلم است. کتاب آسمانی ما اسمهای پرتمطراق ندارد، قرآن فقط خواندنی است. معجزات پیامبران دیگر چیست؟ عصاست. موسی عصا داشت دیگه، نیست؟ کور بینا کردن و مرده زنده کردن و فلج شفا دادن، در حالی که معجزه اسلام یک چیز است، کتاب. کتاب این تکیه ها باعث شد که تمدنی در تاریخ ساخته شد. این خلاصه ای بود از بعضی نکاتی که آن مرد قلم که با قلمش معلم انقلاب نام گرفته شد، درباره این سوره در گفته های پراکندش در این سو و اون سو گفته بود. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. نون همون حرف نون دیگه، الف لام میم نون. میدونید 28 سوره قرآن با حرف حروف مقطع آغاز شده، الف لام میم 6 سوره است، الف لام میم را 6 سوره، هام میم یا هام میم عین سین قاف، بعضیاش چند کلمه ایه، بعضی سوره ها تا 2 حروف مقطعه داره، مثل سوره شورا هام میم عین سین قاف. بعضیا دو حرفیه، بعضی هم یه حرفیه، سوره قاف یا سوره نون یا سوره صاد، فقط یک حرف. این که منظور از نون چی هست، بعضی ها گفتن نون چون شکلش هم مثل دواته، نون یعنی دوات. بعضی هم نون رو به معنای مرکب گرفتن، اصلا به مرکبی که قلم از او در واقع استفاده میکنه و نوشته میشه. اتفاقا در این سوره نام یونس هم اومده، صاحب الحوت، اون رو زنون میگفتند. داستان زنون هم نون یعنی ماهی. در قدیم هم میگن مرکب رو از یکی از این ماهی ها میگرفتن. دیدین در فیلم ها هست بعضی از ماهی های بزرگ نهنگ ها که وقتی ماهی های بزرگتر بهشون حمله میکنن، از خودشون ماده ای رو ترشح میکنن که دورورشون تاریک میشه و فرار میکنن در اون تیرگی. ظاهرا اون موقع از این طریق مرکب رو، حالا خبری که خیلی نداریم در تاریخ هزارهای پیش، ولی این چنین گفتن در واقع. بعضی هم که سراغ مسائل آماری رفتن، دیدین در کارهای رشاد خلیفه، او هم در این سوره شمارش کرده عدد، یعنی تعداد حرف نون 133 باره که 7 و 19 تاست. او نشون میده در این 28 سوره هر جا حروف مقطعه اومده مضربی است از عدد 19. حالا برحال اون چی که گفتن من نقل کردم خدمتون از این معانی در واقع نون. البته در این سوره های قرآن عمدتاً اون چی که از حروف مقطعه اومده در ارتباط به پیامبرانی است که تو اون سوره مطرح شدن. مثلا در سوره هایی که صاد هست، صاد، خود سوره صاد، یا الف لام میم صاد سوره اعراف، یا سوره، خیلی سوره هاست که صاد داره، در اونجا هم درست 19 تا پیامبر نامشون برده شده و صفات اونها هم عمدتاً با صاد، صبر و اخلاص و نمیدونم. حالا اینا رو تو اون کتاب حروف مقطعه در قرآن بنده توضیح دادم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. در اینجا هم در پایان سوره به داستان زنون اشاره میشه که حالا بعدن در جلسه دومون رو خدمتون عرض خواهم کرد. خب نون و القلم و ما یسترون، اون واو میگن واو سوگنده، سوگند به قلم و هران چه که می نویسند. دامنش بی‌نهایت دیگه، کتاب، مقاله است، مجله است، روزنامه است، الان هم که به صورت دیگه انواع سیستم های الکترونیک در واقع منتشر داره میشه دیگه. هرچه زمانه جلوتر میره میبینیم که نقش نوشته بیشتر میشه. حیوانات قابلیت و قدرت نوشتن ندارن، بنابراین تجربیاتشون رو با خودشون به گور میبرند، ولی انسانه که میتونه مکتوب بکنه تحقیقاتش و تجربیاتش رو در زندگی. بنابراین قلم وسیله انتقال دانش به نسل‌های بعدی است که همچنان به صورت تصاعدی بشریت رو جلو میبره. خب سوگند به قلم و آنچه که مینویسند، که چی؟ هر سوگندی، هر قسمی یک مقسوم علیه داره دیگه، برای چی سوگند میخورن؟ به قلم سوگند که ما انت به نعمت ربک به مجنون، به قلم سوگند که تو مجنون نیستی. چه نیازی بوده که خداوند چنین سوگندی رو مطرح کنه؟ خب این آیات در سال سوم بعثت نازل شده، در آغاز علنی شدن دعوت پیامبر. در جلسات گذشته عرض کردم که حدود 50% آیات قرآن درباره قیامت بوده. عجیبترین، نامأنوسترین مسئله‌ای که برای اون مردم مطرح بوده، اصلا راجع به قیامت هست، از جایی نشنیده بودن که زنده ها مرده میشن، خورشید تاریک میشه، ستاره ها از هم میپاشن، ماه منفجر میشه، زمین زلزله پیدا میکنه، آتش فشان ها میشه، سورهای کوچیک دیگه، از زلزله الارض و زلزاله ها، القاره اتم القاره، خوندیم دیگه در این 6 ماه گذشته حداقل در متن سوره های مربوط به قیامت بودیم. و اینی که خدایان متعدد رو دور بریزید، اینا نقشی ندارند، فقط یک خداست. همه اینا عجیب بوده، همه اینا غیر قابل باور بوده برای اون مردم، اصلا در عمرشون از این چیزا نشنیده بودن. میگفتن این مجنونه، مجنون رو ترجمه میکنن دیوانه، نه که دیوانه، مجنون جن زده، یعنی این دوچار مالی خولیا شده، این یه افکار عجیب غریبی پیدا کرده. اون موقع خب نمیدونستن این بیماری هایی که در زمان ما کسانی میگیرن، دوچار آلزایمر میشن، نمیدونم دوچار افسردگی میشن، خیلی چیزهای دیگه. میگفتن جنها اینا رو مثلا در روحشون حلول کردن. میگفتن این آدم عجیب غریبه، این حرفا چیه داره میزنه. سوابقش هم بالاخره میدونستن که این در بادیه بزرگ شده، نه جایی درس خونده، نه مدرسه‌ای بوده، نه خط نوشتن، این حرفا از کجا اومده؟ اینا جن تو روحش حلول کردن. جن زده شدن یعنی این آشفتگی ها، این بیمار شده، این در واقع حرفای خیلی عوضی داره میزه. این حرفا یعنی چی؟ یعنی یه نوع برچسبی برای این که تو جامعه اینجا بیفته. حالا در روزگاران ما یا میگه خرابکاره، یا میگه نمیدونم منافقه، یا میگه لیبراله، یا میگه فتنه‌گره، یا میگه جاسوسه، در هر دوره این مخالف رو یه جوری میخوان از میدون به در بکنن. اون کسی که آمده حالا داره خط بطلان میکشه رو همه اعتقادات آبا و اجدادی اون مردم، یه انگی باید روش میذاشتن که تودای مردم بفهمه که این چیه. پیامبر رو تعریف کرده بودن عمدتاً با کلمه مجنون که 11 بار تو قرآن ذکر شده. گفتن یا ایها الذی نزل علیه ذکر انک لمجنون، آهای تویی که ادعا میکنی که ذکری بر تو نازل شده، دیوانه ای، مجنونی. یه جای دیگه قرآن میگه که پیامبر بهشون بگو من فقط شما رو یه نصیحت میکنم، قل انما اعظکم بواحدت، پیامبر بگو من فقط یک پند دارم به شما، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، به خاطر خدا، به خاطر حقیقت یه نفری یا دو نفری بلند شید، نه بلند شید ظاهری، یعنی از این لجنزار شرک و جاهلیت برخیزید. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یا با رفیق دو نفری یا خودت، ثم تتفکروا، بعد فکر کنید، ما به صاحب کن من جنته، این رفیقتون که سالها باش بودین، مصاحب شما بوده، همشهری هم محله بودین، این دیوانه است؟ یعنی این جو شما رو نگیره، خودت فکر کن اون جوی که آمده همه داره این برچسب رو میذاره، آدم ها تحت تأثیر جو روزگارن، چی میگن مردم، رادیوها چی میگن، تلویزیون ها چی میگن، اکثریت مردم نگاه میکنن که این بوخهای تبلیغاتی راجع مخالفین چی میگن. قضاوت و داوری مردم رو حاکمان شکل میدن معمولا. میگه من فقط از شما یه چیزی میخوام، خودت فکر کن، یا با یه نفر دیگه با هم بحث کنی، صحبت کنی. آیا واقعا دیوانه است؟ بابا این که با شما بزرگ شده، چطور این حرفا رو بهش میزنین؟ این که معروف به امانت و صداقت و درستی و اندیشه بوده، چطور همچین اتهاماتی میزنید؟ اینجا میگه که ما انت به نعمت ربک به مجنون، این نعمت خدا بوده که تو به این آگاهی و شناخت رسیدی، به این فرهیختگی رسیدی، از طریق این نعمت که تو مجنون نیستی که به تو دارن چنین اصطلاح نسبتی میدن. و ان لک لاجرا غیر ممنون، قطعا این ان تاکیده لعجرنم، اون لامشم باز تأکیده، حتما بدون شک و تردید برای تو اجر بی پایانیست. ممنون یعنی قطع شده، یعنی این قطع نمیشه، در تحمل این برچسب ها و اتهامات و تهدیدها و آزارها صبر بکن، پایداری داشته باش، خدا داره تسلی میده، دلداری میده پیامبر رو و مؤمنین اولیه که با او بودن، یعنی تشویق داره میکنه به آینده، به اجر بی پایانی که در گذشتن از این سنگلاخ خواهند داشت. و انک علی خلق عظیم، انک، انش باز تأکیده، لعلا، اون لامش هم باز تأکیده، قطعا بدون شک و تردید تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. ما معمولا عادت داریم که گزافه گویی بکنیم، قلوف بگیم درباره رهبرمون، نمیدونم مقدسینمون، چقدر در طول تاریخ قلوف آلوده کرده فرهنگ توحیدی ما رو. اما آیا خداوند قلوف میکنه درباره انسانها؟ این خداست که داره میگه که اخلاق تو عظیمه. لعلا یعنی مثل این که استواری، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. چه اخلاقی؟ اینی که یک تنه میتونه در برابر یک جامعه همه دشنام ها رو، حتی خاکستر بر سرش ریختن رو تحمل بکنه و با لبخند و با محبت بگذره از اینها. در جای دیگه قرآن، اون حالا آیات بعدیه در دوران مدینه میاد، میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که انقدر تو آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه یه آدم خشن و بدزبانی بودی که اینطور مثل پروانه دور شمع جمع نمیشدن دور تو. این توصیف ها رو بعدن در جای دیگه قرآن داده. پیامبری است که میگه رحمتن للعالمین، او برای بشریت رحمتی بود. آیا حیف نیست همچین پیامبری رو که قرآن این همه او رو ستوده، حتی خداوند با اخلاق عظیم کسانی به نام قرآن، به نام اسلام نامشو از نماز حذف بکنن؟ بمبانی که قلوب به اشهد و ان محمد رسول الله نگن. مگه غیر از اینی که اون رسول خدا بود، این چه قلوبیه؟ برای اینکه پیامبر پرست نشیم میگه شهادت میدهیم که او عبد خدا بود. عبد خدا نبوده؟ میارتش در واقع در مرحله عبد خدا بودن. چه قلوبی که میگه شرک نباید گفت. نام او حذف شده و نام کسان دیگهی که باور دارند مطرح شده، ترجمه و نوشته ها و حرف های او، همه اینا به نام اینی که ما تسلیم شده خدا هستیم، ما سابمیتر هستیم در واقع. ایناست که بی توجهی و بی خبری از قرآن رو نشون میده. و انک لعلی خلق عظیم فستبصرو و یبصرون، به آینده نگاه کن پیامبر، مهم نیست، بنگر آینده را، بنگر. آدم خیلی وقتا اسیر زمان و مکان خودش میشه، ولی آینده رو نگریستن یعنی با زمان کار بکن. و یبصرون، اونام خواهند دید. چی رو ببین و چی رو خواهند دید؟ و ایکم المفتون، که کدومتون گول خوردید. حالا معلوم میشه در آینده، معلوم میشه که ابو جهل ها و ابو سفیان ها، اونها گول خوردن، فریب شیطان رو خوردند، یا پیامبر در واقع. خب این ارتباط سوگند ها رو با این اتهامات متوجه هستین که چرا با قلم، چرا به مرکب، با اون چه می نویسن سوگند می خوره و بعد این اتهامات رو مطرح می کنه. یعنی آینده اگر اینا در جهل قوته برند، دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدن، این اتهاماتو بهتون میزنند، آینده با قلم به آنچه نوشته خواهد شد اخلاق تو، شخصیت تو، فرهیختگی تو معلوم خواهد شد. در بعضی از جلسات گذشته اشاره کردم به این کتاب 100 شخصیت تاثیرگذار تاریخ که نویسندش یه امریکایی یهودی ضد اسلام هم هست، مایکل هارت، از اسلام ستیزای خب خیلی معروف هم هست. این نفر اول شخصیت های تأثیر گذاره در تاریخ محمد رو قرار داده، با اینکه خودش مخالف اسلامه، مخالف مسلمان هست، و اثبات هم میکنه، مفصل مینویسه، میگه با اینکه بر من ایراد میگیرن ولی به این دلیل هیچ شخصیتی در طول تاریخ به اندازه محمد تأثیر نگذاشته. نفر دوم نیاتونه، سوم عیسی مسیحه که خیلی مسیحی‌ها اعتراض کردن که چرا مسیح سوم گذاشتی، و اون مفصل توضیح میده که اصلا قابل مقایسه نیست تأثیری که در طول تاریخ محمد گذاشته. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، یک کتابه در اثبات این مسئله. آینده معلوم خواهد شد که کدوم فریب خوردید در واقع. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خب وقتی که به کلی پشت کردن و انکار میکنن و این برچسب ها رو میزنن، چیکار باید بکنه پیامبر؟ پیامبر چه نقشی داره در برای مخالفین؟ مسلمان ها چیکار باید بکنن؟ باید ترور کنن اینا رو؟ باید جلساتشون رو به هم بزنن؟ باید درگیر بشن؟ چیکار باید کرد؟ اینجا میگه خدا خودش بهتر میدونه کی گمراه شده کی هدایت شده. ان ربک، انم تاکیده، هو اعلمو، او بهتر میدونه. اگه میگفت یعلمو، خدا میدونه، خدا میدونه دیگه، اعلمو مقایسه است. بابا خداش تو بهتر میدونه، کاسه داغتر از آش نباید شد، کسی حق دخالت نداره، خدا خودش بهتر میدونه. هو اعلمو یعنی خودش بهتر میدونه. اینا دیگه دخالت ها و فضولی هاییست که انسان ها میکنن دیگه، میخوان به زور انسان ها رو به بهشت ببرن. خدا خودش بهتر میدونه که کی گمراه شده از سبیلش، و اون خودش بهتر میدونه که کی هدایت شده. یعنی خدا نخواسته که حتی رسولش هم متوسل به قوه قهریه بشه یا به خشونت یا طرد و دفع مخالف. خدا خودش بهتر میدونه. خب پیامبر پس چیکار باید بکنه؟ فلا تو تل مکذبین، تو از اونا اطاعت نکن. اونا تو اطاعت نمی کنن، تو هم دنبال خط اونا نرو. ببینید اینا مبانی آزادیه در قرآن ها که از همون این سال سومه به سته. کاری به کار اون نداریم. لکم دینکم ولی دین، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. دین شما بر خودتون، دین من بر خودمون. تا موقعی که اونا حمله نکرده بودن، نزده بودن، نکشته بودن، شکنجه نکرده بودن، که کاری کسی باشون نداشت. اگرم در دوران مدینه جنگی کردن برای دفاعه، چیکار کنن؟ اونجا هم دست سرشون بر نمی داشتن، باید بشینن فقط مثل شاه سلطان حسین نمیدونم رمل و جادو بندازن، باید دفاع میکردن از خودشون. فلا توت علم و کذبین. خب از این به بعد در واقع اون جبهه مخالف رو معرفی میکنه. همیشه خیلی مهمه، یکی از شیوه های شناخت حق و باطل مقایسه عملکرد دو طرفه که اینا چیکار میکردن اونا چیکار میکردن. شما جریان نهضت حسینی رو، نهضت کربلا رو، تاریخش رو بخونین، مقایسه کنین که اون طرف حتی یه تو گفتن، یه حرف زشت گفتن به اون طرف، همش مهربانیه، همش ایثاره. کجا پای کج گذاشتن اینا؟ فقط دنبال حق بودن، کاری به اونا نداشتن. از اون طرف ببینیم اونا چی کار کردن. کاملا میشه در تابلوی عاشورا مقایسه کرد این دو جبهه رو، اینا چه ویژگی هایی داشتن، اونا چه ویژگی هایی. تک تکش رو شما تاریخ نهضت حسینی رو بخونید، رفتارهای تک تک یاران امام حسین 72 نفر رو ببینید، اینا مجسمه های همه اخلاق و ایثار و ادب و انسانیت بودن. اون طرف نماد دناعت و پستی و جرم و جنایت بودن. حالا اینجام که میگه تو بر اخلاق عظیمی هستی و اینا برچسبار میزنن، حالا از این به بعد معرفی میکنه که اینا کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن. شخص خاصی هم مطرح نیست، همیشه در واقع این برای مردم یک ملاکه. بسیاری از حکومت ها، بسیاری از مستبدین، دیکتاتورها مخالفین خودشون رو هزار جور انگ و برچسب میزنن، ولی این یه روش شناخت برای توده‌های مردمه که خود اونا چی کار میکنن، کارنامه‌شون چیه، چه اخلاقیاتی دارن، مخالفین چگونه هستند. این خودش قابل توجهه. حالا اینجا با 10 ویژگی اینا رو معرفی میکنه که میگه ازشون اطاعت نکن، از اینا که دارن این حرفا رو تکذیب میکنن، علم رو، قلم رو، نوشتن رو، آزادی رو، اینا رو قبول ندارن. کیا هستن؟ 1. ودو لو تدهنو فیدهنون. اینا دوست دارن تو یه ذره کوتاه بیای تا اونا هم کوتاه بیان. تاریخ خونده دیگه، به پیامبر میگفتن کاری به این بوتا، به خصوص بوتای بزرگ نداشته باش، تو حرفای خودتو بزن، ولی دیگه متعرض و مزاحم این بوتای بزرگ نشو. یعنی به راحتی معامله میکنن، میخوان بوت بزرگ باشه تا اونام از قبل او بخورنشون نشون میده اعتقادی به این چیزا هم ندارن. یا تونه قبل از انقلاب آزاد بود به دیگران چیزای دیگه بیه. به اعلی حضرت همایونی انتقاد نکنید، اعتراض نکنید، خط قرمز اونجا بود. حتی اون اواخر که شرایط هم سخت شد بقیه رو قربانی کرد، دیدین حتی عبیدا تو زندان بود، حتی نصیری که رئیس ساواک بود زندان بودن اینا وقتی انقلاب شد، بقیه قربانی میشن. به اونجا نباید گفت. حالا شما به هر کسی میتونید انتقاد بکنید، ولی به مقام معظم ولی امر، ولی فقیه، کسی نباید اعتراض بکنه. با پیامبر میخواستن معامله بکنن. یک مؤمن اصولی داره، درباره اونها هیچ معامله نمیکنه. برای یک خداپرست توحید اصل و اساسه، کوتا نمیاد. تاریخ رو خوندیم که چقدر میگفتن تو با بوتا کاری نداشته باش، ما هرچی هم بخوایم بهت میدیم. این یک صفت که اینجور آدم ها اهل پرنسیب و اصول اساسی نیستن، معاملگرن، بازی میکنن در واقع، به چیزی باور ندارن، منافع خودشونه. اگه مردم بخواه همین چیزا بگیم ملت عوض بشن، که خب ما اون وقتی که چی کاره ایم اینجا، منافع خودشون به خطر میفته. ودو لو تدهنو فیدهنون. دهن یعنی روغن، مداهنه یعنی چی؟ یعنی ماسمالی کردن دیگه، یعنی روغنکاری کردن. ماشین یا هر مثلا لوازم مکانیکی با روغنی دنده ها تو هم دیگه راحت میدانه میان دیگه. مداهنه یعنی تملق یک کسی رو میگی که مخالفش هم هستی، ولی میخوای در واقع درگیری نباشه، همینجوری با هم بسازین، فریبکاریه در واقع. ولی یه جایی آدم باید محکم باشه، این دنده اعتقادی باید سر جای خودش باشه، نمیشه که با یه چیزایی آدم مماشات بکنه، سهلنگاری بکنه، ندیده بگیره فقط برای این که بذار با هم رفیق باشیم. نه، یه کلیات، یه اصول جدی تو زندگیه یه کسی که باور به خدا داره وجود داره، اونا رو دیگه معامله نمیکنه. 1. این بی به صلاح پرنسیبیه، اونها رو نشون میده. بلا توت کل حلاف مهین. دومیش حلافه، حلف نی سوگند، حلاف مبالغه حلفه. اونا که همش سوگند میخورن، همش از اعتقادات مردم میخوان، از مقدسات مردم مایه بذارن. آیه مؤمن یه آدم با شخصیت که سوگند نمیخوره و حرفشو میزنه، نپذیرفتن. خب نپذیرفتن. یه کسی که ایمان به خدا داره حرفشو میزنه، خدا باید بدونه که این آدم صادقی است، درست میگه. حالا همه ملت هم میگن قبولت نداریم، خب نداشته باشه. چرا آدم سوگند میخوره؟ چرا باید سوگند خورد؟ نشون میده نیاز داره که مردم بپذیرن، تو جامعه پذیرفته بشه. منافقه، دروغه، ولی برای اینکه باور بکنن. حالا در زمان ما ریش گذاشتن و نمیدونم اول انقلاب یادتونه که کاپشن پوشیدن و به رنگ جماعت در آمدنه، حالا بعضیاش هم سوگنده دیگه، اینم یه نوعی به رنگ جماعت در آمدنه. حلاف اونم خیلی زیاد، همیشه دست به قسمن. مهین، مهین یعنی پست، هون، توهین، اهانت، همه اینا پستیه دیگه. البته با اون مهینی که تو فارسی میگیم فرق داره، اون اشتباه میگیم مهین، اون مهینه. مهین یعنی مثل ماه، باید بگن مهین، ما به اشتباه میگیم مهین، مهین یعنی پست. پس فطرت مهین در واقع اگه توجه بکنه آدم یه فوشه به کسی آدم یه اسمی بخواد بذاره بگه مهین. تو قرآن به این معنای یا میگه نطفت مهین، نطفه مثلا پست مثلا یا مشابه اون هست. پس دومیش سوگند فراوان خوردن، سومی پس فطرتیه از نظر شخصیتی پسته، چهارم حمازن، سوره‌ای داریم به نام همزه، ویلون لکل همزه تن لمزه، کلمه همزنی شکستن. آدمایی که دیگران رو شخصیتشون رو خورد میکنن، میخوان تحقیر بکنن، میشکنن دیگرانو. حمازم مبالغه است، به شدت تحقیر کننده، عیبجو، ایرادگیر مردمه. برای کسی شخصیتی قائل نیستند اینا، انسانیت رو درک نمی کنن، به صرف این که این انسانه قبول ندارن، فقط خودشونه. چهارم مشائن به نمیم، مش یعنی راه رفتن دیگه نیست، فی مشیکم در راه رفتنتون، مشا یعنی خیلی راه رفتن. برای چی؟ نمیم، نمیم چیه؟ سخنچین، یعنی بدی دیگرانو خیلی این بر اون بر میره بگه. حالا اون موقع با پای پیاده میرفتن، این بر اون بر بخوان پخش بکنن، سرایت بدن این بدی رو، مثل میکروبی که سرایت میکنه. حالا ماشاءالله این رادیو تلویزیون ها، این روزنامه های وابسته، اینا دیگه از توپخانه، به قول مرحوم حاشیه جوادی، توپخانه دشمنن در واقع، دشنام، توپخانه فحش و بدگویی، همه جا شلیک میکنن به اصطلاح بدگویی ها رو. حالا این رسانه های دیگه تا امروز هم که این روزا وسیع تر هم شده تو اینترنت و دیگه این همه رسانه های مختلف که میبینیم چگونه در ظرف یه روز همه چی پخش میشه. حالا اون موقع با رفتن این ور اون ور با پای پیاده این بدی ها رو چیشومی مناعن للخیر، اینا مناعالخیرن. یه وقت هست که آدم خودش کار خیر نمی کنه، یه وقت هست که مانع کار خیر دیگرانم میشه. یه آقا چرا مناعالخیر شدی؟ حالا این داره یه کار خوبی میکنه، چرا خودش جلوشو میگیری؟ نه، این آدم ها اصلا دشمنن مثل این که با کار خیر، نمیخوان کار خیر انجام بشه، نه خودشون نه که صفتشون اینطوری شده، مانع کار خیر دیگرانم میشن. چند جلسه پیش سوره معارج رو میخوندیم، میگن الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. آدم های بی ظرفیت، بی شخصیت، وقتی که یه شری میرسه جزا و فضا میکنن، بیتابی میکنن، وقتی هم که به یه جایی میرسن نم پس نمیدن، جلوی خیر دیگران هم میگیرن. نمونه های زیادی تو قرآن هست، سوره ماعون هم همینه دیگه، الذین یراعون و یمنعون الماعون، از اون چی که برای مردم مفیده ثروت های عمومی ما نمیشن. هفتمی معتد، معتد یعنی کسی تعدی میکنه، تجاوز به حقوق دیگران میکنه. اسیم از اسم میاد، اسم رو ترجمه میکنن گناه، ولی اسم در واقع خودپرستی، خودبینی، تنگ نظری، آدمایی که دنیاشون محدوده، همه چیشون بسته است، وسعت نظر ندارن، سعه صدر ندارن، تنگ بینن، فقط جلوی بینی خودشون رو میبینن. این وقت اسیم هم مبالغه اسمه، به شدت خودپرسته، خودخواهه، همه چی رو از معیار ایگوهای خودش میبینه. دو تا دیگه مونده، اتلن بعد ذلک، بعد از این همه صفات پسندیده تازه اتل هم هست، اتل یعنی خشن، بدخلق در واقع. یه بار دیگه هم تو قرآن اومده که نمیخوام الان وقتتون رو بگیرم، در آیه 47 سوره 44 اونجا هم همین معنا رو داره، با شدت و با زور در واقع خواست خود رو، عقیده خود رو به دیگری تحمیل کردنه. با همه این صفت ها زبونش هم دراز، بد زبونه. و دهمی زنیم، زنیم رو مفسرین میگن بی اصل و نسب یا نانجیب، گستاخ. در فرهنگ لغت گوش گاو یا گوسفندی که میبریدن آویزون میشده، اونم زنمه میگفتن. اگه این معناش درست باشه یعنی آدمای سربار جامعه، آویزون به جامعه، مثبت نیست، خیلی نداره، فقط مصرف کننده است، برخوردار از مواهب جامعه است. حالا چرا اینطوره؟ چرا باعث شده که اینقدر خودشو میگیره، بالاست، متکبره، فخر فروشه، خشنه؟ برای اینکه انکان از مال و بنین، مال داره، ثروتمنده، قدرت داره. بنین هم یعنی پسران. اون موقع پسران متعدد نماد قدرت بود، پلیس و ژاندارم و حکومتی که نبود، هر که پسراش بیشتر بود زورش هم تو جامعه بیشتر بود دیگه. اونی که 5 تا پسر داره با اون که نداره، قدرت اون 5 برابر بود. همینی که ثروتمنده، همینی که قدرتمنده، خودشو گم کرده، خدا را هم بنده نیست، بقیه را هم تحقیر میکنه، شخصیتشون هم خورد میکنه. حالا این آدم با این ویژگی ها، اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی آیات ما بر او تلاوت میشه، قال اساطیر الاولین، میگه بابا همه اینا اساطیر الاولینه. اساطیر از سطر، یعنی نوشته های گذشت. بابا اینا که قدیمی، 1400 سال ازش گذشته، الان میگن 1400 سال گذشته. این آیات که 1400 سال پیش بوده، میگفتن بابا 600 سال گذشته، اینا رو عیسی گفته. زمان عیسی میگفتن بابا اینا که قدیمیه، چون موسی گفته. زمان موسی میگفتن اینا قدیمیه، چون پیامبران قبل گفتن میرسه تا حضرت آدم. آخه اصول اخلاقی و انسانی، ارزش ها که زمان نمیبره، کهنه نمیشه که. این که مد نیستش که یه روزی دوزی بد باشه، روزی دوزی خوب باشه. همیشه میگن اینا اساطیر الاولینه. سنسمهو علی الخرطوم، وسمه یعنی در واقع علامت گذاری کردن، علامت. یعنی اینا رو چطوری میشه شناخت؟ علامتشون چیه؟ علامتشون از کجاست؟ اینا رو علامتشون رو بر خرطومشون میذاریم. خرطوم؟ آدم که خرطوم نداره، ولی اینا اصطلاحه. فیل خرطوم داره. فیل مهمترین ویژگیش که از دورم دیده میشه دماغشه دیگه، نیست؟ با دماغش دفاع هم میکنه دیگه، هم آب میخوره، هم نمیدونم غذا میخوره، همه کار است دیگه. البته این یه اصطلاحه در زبان عربی. در فارسی هم میگن چه خبره، مثل این که دماغ فیل افتاده، نیست؟ این نماد چی از دماغ فیل افتادن در واقع؟ یک نوع خودشیفتگیه، نیست؟ تکبره. تان تو انگلیسیش هم میگه with his nose in the air، شبیه همین که ما تو فارسی میگیم هست. ما به جای خرطوم تو فارسی میگیم دماغ دیگه، نیست؟ دماغ اصلش یعنی مغزه، ولی اون چیزی که مربوط به شخصیت آدمه به بینی نسبت میدن. مثلا میگه که دماغشو با خاک مالیدیم، نیست؟ یعنی چی؟ یا میگن دماغشو سوزوندیم، یه دماغ سوخته. ولی اینا منظور از دماغ در واقع چیز دیگه است. همه فلانی خیلی موی دماغ شده، اینم باز از اصطلاحات دیگه. یا میگه خیلی بیدل و دماغم، چرا نمیایی بیرون؟ خیلی بیدل و دماغم. این دماغ دیگه اون معنا نیست دیگه. میگه دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارم، برای آنکه گلی بو کنم دماغ ندارم. یا به قدر آنکه گلی بو کنم دماغ ندارم. این دیگه منظور نیست که دماغ ندارم، یعنی اون حالشو ندارم، خیلی دلم گرفته در واقع. یا میگه حالت خوبه، دماغ چاقه. اینا در واقع همون شخصیت انسان دیگه. یا میگه فلانی خیلی گنده دماغه، خیلی خودشو گرفته، مثلا نمیشه باش حرف زد، متکبره دیگه. یعنی احوالات درونی هر کسی رو نشون میده. اینم که میگه سنسمهو علی الخرطوم، یعنی از شخصیتش معلومه که چی کار است. این علامت رو ما بر او گذاشتیم، نه که ما یه علامتی گذاشتیم، علامت معمولی. علامتش رفتارش معلومه، همینطور که تو سوره فتح مثلا که نه سوره آخر سوره فتح فکر کنم، میگه بله سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، راجع به پیامبر آیه که میگه محمد رسول الله و الذین معه، وصف اوناست. اینا رو چگونه میشه شناختشون؟ سیماهم فی وجوههم، علامتشون در وجوه، نه که جای مهر دارن، وجوه یعنی روی کرداشون، بچهشون که در سجده چی رو میکنن؟ سجده خدا، سجده پوله، یعنی از علائمشون این رو میشناسی، نشانه هاشون تو جامعه معلومه، از آثار هر کسی میشه شناخت. خیلی در واقع اینا به زبانیست که این مقداری با فارسی ما فرق داره. عمل کرده اونایی که ادعا دارن تو جامعه، اون رهبران بزرگان، چگونه میشه اینا رو شناخت؟ دستاوردشون رو ببینین، حکومت ها رو، رهبران رو ببینین چیکار کردن، نتیجه چیه؟ همینا سنسه مهو، علامتاشون اینطوری بر مردم شناخته میشه. خب از این به بعد یه داستانی آغاز میشه، وقت میذاره کم داریم، با سرعت حالا باید بگذاریم. انا بلونا هم، ما اینا رو آزمودیم، یعنی امتحانشون بود، نه که خدا امتحان کنه بفهمه که کی چی کار است. ابتلا یعنی در واقع انسان در بوته آزمایش، در کوره سختی های زندگی ساخته میشه. معنای بلا همونه، سنگ طلا رو، سنگ نقره رو میذارن تو آتش، با حرارت ها مختلف این ناخالصی ها میریزه تا اون گوهر ناب میمونه. این ابتلاست. کما بلاونا اصحاب الجنه، اونطوری که باغداران رو آزمودیم. صحبت از اصحاب الجنت، اصحاب یعنی چی؟ اصحاب مثل اصحاب الفیل، اصحاب الفیل یعنی داستانشون با فیل گره خورده، تکیگاهشون فیل بوده، فیل رو انداختن جلو سپاه ابرهه. اصحاب النار یعنی جهنمیا، اصحاب الجنه یعنی بهشتیا. اصحاب رسول یعنی چی؟ اونا که با پیامبر بودن، همسنخ او بودن، تکیگاهشون او بود، اخلاق او بود. این کلمه اصحاب خیلی در قرآن تکرار شده. اصحاب هر چیزی یعنی در ملازمت و مصاحبت با او شکل گرفته. همون شعر معروف، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتم من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. پس آدم در مصاحبت با گل بوی گل میگیره دیگه. حالا اینا که تمام زندگیشون باغ بوده، تکیگاه باغ، میخوابیدن فکر خواب، فکر باغ، بیدارم میشدن فکر و ذکر زندگیشون باغ خودشون بوده. اینا مثال ها، هر کسی به یه چیزه. داستان از اینجا آغاز میکنه. از اقسمو لیسرمنها مصبحین، با هم همسوگند شدن این باغداران که فردا صبح زود میچینیم. سرمه یعنی چیدن. از بقیه داستان معلوم میشه که موضوع چیه، داستان چه قراره. قرآن سبکش این نیست که بگه یکی بود یکی نبود، نمیدونم در یه روزگاری در فلان منطقه باغایی بود، باغدارانی بودن. قصه نمیخواد به ما بگه. اول میره پیامو میگه، بعد میاد اون وقت میگه خب چه خبر بود داستان. اول رو نکته مهم داره میگه، با هم همسوگند شدن. آدم همسوگند میشه با یه عده‌ای، برای چه چیزی باید همسوگند بشه؟ خیلی جدی گرفته این مسئله رو. چه مسئله ای که انقدر مهمه که یه عده‌ای با هم دست میدن، پیمان میبندن، همسوگند میشن؟ پیامبر عضو اون گروه حلف الفضول بود قبل از بعثت، با هم همسوگند شده بودند که به بینوایان کمک بکنن. اینا با هم همسوگند میشن که چیکار بکنن؟ که فردا صبح زود میریم میکنیم میبارو. چرا؟ داستان الله توضیح میده. ولا یستثنون، هیچ استثنایی هم نذاشتن. حالا بعضی ها گفتن یه انشاءالله هم نگفتن، که اگه هوا خوب بود، اگه بیدار شدیم، اگه زنده بودیم. حالا بعضی هم گفتن نه، میچینیم، استثنا هم نکردن که 90% حالا 10% میذاریم برای، حالا استثنا نکردن، 100% قطعا فردا صبح میریم میکنیم. خب حالا اینا این همقسم شدن و رفتن خونهشون خوابیدن. ولی چه اتفاقی افتاد؟ فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. طائف مثل همون طوفان، چیزی که فرا میگیره، مسلط میشه. یه طوفانی، یا تا حالا طوفان بوده، صاعقه بوده، گردبارد بوده، اونم مهم نیست که چی بوده، ولی میگه یه اتفاقی افتاد و هم نائمون، در حالی که اونا خواب بودن. آدم خوابه که تسلط نداره. پس همه چی که در اختیار تو نیست که همیشه 100% میگی من این کار میکنم. در قرآن به پیامبرم خداوند میگه ولا تقولن انی فاعل ذلک غدا، مبادا بگی من فردا این کارو میکنم، الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. هزاران فاکتور دستن در دست هم باید بده تا یه کاری بشه، همش که دست شما نیست. اینقدر نگین حتما این کارو میکنم. حضرت علی فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو از این طریق شناختم که تصمیمایی که گرفتم خیلی جاها نشد، و حل العقود، خیلی جاها گره خورده بود کار، میگفتم دیگه حل نمیشه، باز شد اینا، فهمیدم دست من نیست. اونجایی که امید دارم نشد، اونجایی که ناامیدم شد. میگه امید شما در جایی که ناامیدین باید بیشتر باشه از امیدتون در جایی که امیدوارید. به خدا باید امیدوارتر بود تا به خود. حالا اینجا میگه که اینا خواب بودن، یه اتفاقی افتاد برای باغشون، برای محصولشون، حالا هر چی بوده. فاصبحت کالسریم، به خاک سیاه نشوند اینا رو. سریم یعنی چیزی که بریده شده، اصلا این مثل این که باغ نیست، حالا صاعقه‌ای زده سوخته. سریم خاک سیاه هم میگن، یعنی این باغ دیگه نیست، سوخته، از بین رفته یا ریخته. خب تا اینجا پیام داد دیگه، حالا میره وارد داستان میشه که چی بود قضیه. ببین نتیجه گفت دیگه، تمام شد داستان. اینا یه همچین تصمیمی گرفتن، 100% هم قصدشون این بود، ولی خواب که بودن همه چی به هم خورد. تجربه نکردی تو زندگی چه چیزایی که آدم بهش امید داره ولی یه مرتبه همه چی به هم میخوره؟ ناگهان همه یه برنامه ریزی ها ناگهان به هم میخوره، یه مرگی، یه حادثه، یه اتفاقی. حالا میره سر داستان. گفتیم اونا با هم همسوگند شده بودن که بچینن دیگه، حالا از اونجا قصه رو پی میگیره. فتنادو مصبحین، تنادو از همون ندا میاد، ندا یعنی همدیگر صدا زدن. صبح که شد همدیگر صدا زدن، چی که چی؟ انقدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگه قراره بچینین صارمین، یعنی اگه چیننده میوه هستین صبح رو آغاز بکنید با این کار. قدوف یعنی صبح زود، صبح از طلوع فجر رو میگن تا قبل از روشنایی خورشید. انقدو علی حرثکم، حرث یعنی کشت، بریم سر زمین، بریم سر باغ. اگه واقعا این کاره، این اگه اهلشه، قسم خوردیم ما بلنشیم بریم دیگه، بلنشیم بریم سر باغ. فنطلقو، طلاق یعنی جدایی دیگه نیست، یعنی جدا شدن. کجا جدا شدن؟ از رخت خواب. معلومه که خیلی کله سحر بوده، از خواب و از خستگی و بلند شدن از خانه. و هم یتخافتون، در حالی که در گوشی صحبت میکردن. اخفات یعنی به آهستگی صحبت کردن. در قرآن میگه لا تجهر به صلاته، که نماز انقدر صداتو بلند نکن، ولا تخافت بهی، انقدر یواش نخون که هیچکی هم نفهمه. و ابتغ بین ذلک سبیلا، بین این دو حالت یه راهی رو انتخاب کن. چرا در گوشی صحبت میکردن؟ الله یدخلن هلیوم علیکم مسکین، مبادا مسکینی بیدار بشه بفهمه ما داریم میریم باغ میوه بکنیم. لا یدخلن هلیوم علیکم مسکین، مسکینی بر شما وارد نشه، یعنی تا مردم خوابن، بیخبرن، گدا گشنه ها، یتیمان، محرومان، بیدار نشدن، بالاخره اونا منتظاری داشتن دیگه، چشمشون به این باغ و درخت میوه بود که خب ما هم یه سهمی بگیریم. مواد بیدارشن اینا بیا هر کدوم چیزی بخوان بگن. ببینید چه بخلی آدم باید داشته باشه که قرآن بارها گفته که روز چیدن میوه سهم دیگرانو بدین و آتو حقه یوم حصاده، روزی که حالا منظور میوه باغ هم نیست، هر بیزنسی شما دارید، هر صنعتی دارید، هر درآمدی دارید، هر بهره‌ای که از این ابر و باد و ماه و خورشید و پلک داریم میگیریم، فکر کنیم مال خودمونه، یا از ارزش‌های افسوده‌ای که صنعت برای ما به بار آورده، دیگران اختراع کردن، اکتشاف کردن، ما داریم سودش رو میبریم، یه بیزنسی رو انداختیم، خب بالاخره به یه جایی رسیدیم، باید حق محرومان هم داد دیگه. یا آت المسکین حقه، و حق اوناست بده، نه اینکه صدقه سریه، نه اینکه زکاته، نه، حق باید داد، بخشش مربوطه به جامعه است، به دیگران. حالا اینا در گوشی به هم میگفتن کسی بیدار نشه که مسکینی بر شما نیاد. و قدو علی هر دن قادرین، صبح رو چگونه آغاز کردند؟ قدو یعنی قدوف، صبح رو آغاز کردند با چه حالتی؟ علی هر دن قادرین، با قدرت بازداری، این منم. صبح آغاز نکردن با بندگی، به نیت اینکه خب الحمدلله امروز میریم محصول سالیانمون رو برمیداریم یه کمکی به دیگرانم بکنیم، نه، به قصد و نیت بازداری روز را آغاز کردن. یکی از دعاهای حضرت امیر در نهج البلاغه است، میگه میپرسن کیف اصبحت، چگونه صبح کردی؟ اصبحت و عبدا مملوکن، صبح کردم در حالی که میدونم بندم، مالکم کسی دیگه است، بنده مملوکی هستم. لا استطیع الا ما اعطیتنی، خدایا من توانایی هیچی ندارم مگر تو به من داده باشی، اگر چشمم میبینه، اگر گوشم میشنوه، اگر راه میرم، اگر نفس میکشم، اگر درآمدی دارم، غذایی میخورم، همه رو تو دادی. ولا اتقی الا ما وقیتنی، جلوی هیچ خطری هم نمیتونم بگیرم مگر تو برام قبلا گرفته باشی. اگر تو چاه نمیافتم، تو به من چشم دادی. اگر از بیماری شفا پیدا میکنم، تو در درونم نظام و سیستم مقابله با میکروب قرار دادی. و الی آخر مفصل یه دعایی توضیح میده که من صبح چگونه آغاز کردم. حالا وقت نیست من بقیهشو بگم خدمتتون، ولی اینا صبح رو این چنین آغاز کردن. حالا با این حالت میرن به سمت باغ و مزرعهشون. فلما رعوها قالوا انا لضالون، وقتی که میرسن به اونجا میگن ای بابا اشتباه اومدیم. انش تاکیده، لامم لام زلالونم تاکیده، چون دیگه این که اون باغ نبود، سوخته بود. بین اول فکر کنن گم کردن، اشتباه اومدن، ولی یه ذره چشمشون رو میمالن، اوه زودم بوده، این برون رو نگاه میکنن میده نه بابا اطرافش همینه. بل نحنو محرومون، وای محروم شدیم، نحنو محرومون، ما محرومانیم، همه چی رو از دست دادیم. اون موقع باغدار کار یک سالش بود، چقدر هزینه کرده، چقدر بیل زده، شخ زده، کود داده، وقت گذاشته، درآمد سه حقوق بگیر که اونا نبودن. زندگی کشاورزی چگونه است؟ تمام تلاش سال رو در یه روز دو روز باید به دست بیاره، حالا اون که گندم میکاره یا باغدار یا هرچی هست. مثل ما که حقوق بگیر که نبودن مثل این دوره. وای بدبخت شدیم، همه چی اون از دست رفت، ما محرومیم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اون کسی که متوسط تر بود، یعنی متعادل تر بود، عاقل تر بود، گفت نگفتم اینقدر بهتون که چرا تسبیح نمی کنید؟ یعنی چی؟ چرا تسبیح هزار دانه نمی گردونین؟ این که ماه و خورشید و ستاره ها خدا رو تسبیح میکنن، اینی که میگه همه موجودات دارن تسبیح میکنن، شما تسبیحشون رو نمیفهمی، یعنی چی؟ تسبیح همون نقش مثبتی است که هر کسی باید در جهان ایفا کنه. همش شما از طبیعت خواستین مصرف کننده باشین، چی پس دادین از عمرتون؟ چه نتیجه و تلاشی داشتید برای دیگران؟ یعنی در واقع منظورش این که بابا من این هم بهتون گفتم که انقدر خودتون فقط نبینی، این همه تو روستای ما، توی منطقه ما آدم محروم بدبخت و بیچاره هست، فکر اونا بخواه باشین، چقدر گفتم که آخه چرا تسبیح نمی کنید؟ این جهان این سوره از سوره هاییست که این کلمات به معانی عمیق به صلاح ابتدایی خودش اومده. قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین، گفتن پروردگار ما منزهه، ما واقعا ظالم بودیم. ما ظلم رو فکر میکنیم به دیگران اذیت کردنه. تو سوره کف راجبه دو باغ دیگه هم اونجا داره صحبت میکنه، یه کلت الجنتین آتت اکلها، هر دو تا باغ کاملا میوه میدادن، ولم تظلم منه شیئن، هیچ ظلمی درخت ها نمیکردن. یعنی این درختی که داره از آب و خاک و هوا و اکسیژن استفاده میکنه باید میوه بده، اگه نده ظلم کرده. پس تو هم که داری از طبیعت استفاده میکنی نه بهره، وقتی ندی به دیگران ظلم کردی، همش که خودت نیستی. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، بعضی از اینا به هم دیگه رو کردن در حالی که هم دیگه رو ملامت میکردن. فرافکنی تقصیر تو بود دیگه، تو گفتی صبح زود بلند شین، تو اصلا از اول گفتی، تو گفتی که مبادا این بیاد اون بیاد، یعنی همه میخوایم گردن هم دیگه بندازیم، تقصیر هم دیگه بندازیم. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، گفتن وای بر ما، ما واقعا طغیان کرده بودیم. طغیان مگه چیه؟ خروج از مرز. رودخانه که طغیان میکنه از اون مرزش خارج میشه، یک انسان هم باید در جایگاه خودش باشه. طغیان، طاغوت یعنی چی؟ آدم ها که طاغوتن میخوان نظر خودشون به دیگران هم تحمیل بکنن، فقط خودشونو میبینن، این طغیان انسانه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه همینی که خودشو مستغنی ببینه، بی‌نیاز ببینه. و فراوون این مطالب توی قرآن اومده. اینا متاسفانه وقت نیست، ولی خیلی واژه هاییست که پرمعناست و آموزنده است. اعتراف میکنن که ما طغیانگر بودیم که به داد دیگران نمیرسیدیم. هر کسی هم به داد دیگران نرسه طغیانگر، ظالمه و تسبیح نکرده خدا رو. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. اینجا دیگه توبه کردن، آگاه شدن، سرشون به سنگ خورده، متذکر شدن. امید است که پروردگار ما بهتر از این رو تبدیل کنه به ما بده. این که اب این رفت چرا بده؟ انا الی ربنا راغبون، ما دیگه راغب و مشتاق و شیفته پروردگارمون شدیم، ما بیدار شدیم، این تلنگر ما رو زنده کرد، آگاهمون کرد، فهمیدیم که بنبست تو زندگی خودخواهی ها، ما دیگه بیدار شدیم، حالا به خدا توکل میکنیم. امید است که خداوند به ما بهتر از این رو عطا بده. حالا نتیجه گیری این داستان، شاه بیت اینجاست: کذالک العذاب ولعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. عذاب همینه. کی اینا رو عذاب کرد؟ کسی عذاب کرد؟ اینی که دستشونو میزنن رو هم، محروم شدیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، این عذاب دیگه، عذاب کشیدن، عذاب رفتارشون، عذاب این محرومیت. وقتی میگه من نحن و محرومون، ما محروم شدیم، یک سالشو از دست داده، چه عذابی بدتر از این، چه قصه بدتر از این. میگه عذاب همینه معناش. حالا میگیم چرا خدا عذاب میکنه؟ چه خداییه؟ چرا خدا اهل نمیدونم لاو و پیس و عشق و اینا نیست؟ همه دوست داریم که خدا فقط عشق باشه، فقط قربون صدقه بندگانش بده و همش از ما تشکر بکنه. رفتار خود ما عذاب میکشیم. صدها بارم من درس کردم، مگه در نوع تغذیه‌مون، نوع زندگیمون دچار عذاب و مشکلات نمیشیم؟ گرفتاری‌هایی که در جسممون به وجود میاد، چرا فکر میکنیم در یه نظام بالاتر حساب و کتابی نداره؟ حالا اینا یک سال تلاش کرده بودن عذابشون حالا میتونه جبران بکنه، حالا سال آینده، حالا که دیگه برگشتن ایشالله وضعشون خوب میشه. ولی آخرت مگه عمر دوباره به کسی میده؟ مگه امکان هست که آدم برگرده؟ میگه و کذالک العذاب ولعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. اگه علم داشتن، اگه میدونستن، عذاب آخرت هم همینه، اونم محرومیت از رحمت خدا، از اونچه که در دنیای آینده هست. اگه علم داشتن میفهمیدن که اینم همونه، ولی اکبر، بزرگتر از اونه. همینطور که ما اگه نمیدونم شاید 50 سال 100 سال آینده همه چی الکترونیک بشه، اگه شما برید اگه آدم ندونه این مسائل رو، یا بریم الان توی کشوری مثل چین، مثل ژاپن که زبانشون نمیدونیم، عذاب میکشیم، چون هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه توی جامعه پیشرفته ای که همه چیش در واقع به گونه ایست که ما باهاش غریبه ایم، محروم میشیم. آخرت هم دنیای دیگه است که به گونه دیگه ای هست، وقتی آدم خودشو آماده نکرده باشه، تدارک ندیده باشه برای اون زندگی بعد، طبیعتاً عذاب میکشه. اون عذابم به زبانی گفته شده که ما بفهمیم. صدق الله العلی العظیم.